با اینکه حرم کرامت دست های تو هنوز در این کوچه ها دل آدم را گرم می کند، اما باز حکایت تو برای این مردم پر از نشانه است، پر از انگارهای تردید و دودلی است. این را هم به حتم مثل خیلی چیزهای دیگر از پدرت به ارث برده. انگار در این بیغوله های تاریک تاریخ نشین کسی حرفی از آفتاب برای این جماعت نزده است. انگار کسی برای اوج بالی به آسمان نگشوده و جرعه‌ای برای رفع آتش دیرینش سراغ سرچشمه ها را نگرفته است. انگار اینجا جواب سؤال هر عقاقی چیدن است. امام غریبم، بقی را ببخش که نه چراغی دارد تا بر مزار خاموشت بیفروزد و نمیتواند سوگواران داغت را در خود پذیرا شود تا زائر بی کسی هایت شوند. اما گویا بر پیشانی تقدیر بقی خطوط قربت نقش بسته و داغ مظلومیت. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با افتخار همراه شما عزیزان هستیم و دعوت میکنم که برنامه شاخه‌های طلایی رو به مدت 55 دقیقه بشنوید.
شاخه های طلایی. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو داشته باشید. خدا قوت میگیم به باغداران و فعالان حوزه تولید محصولات باقی که این برنامه به صورت تخصصی به فعالیت‌های این عزیزان می‌پردازه. امیدواریم شاخه‌های طلایی مورد توجهتون قرار بگیره و اطلاعات جدیدی رو تقدیم شما بکنه. در هر برنامه به تولید یک محصول باقی می‌پردازیم و در چند برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه با توجه به فصل برداشت محصولات باقی به برداشت محصولات باقی بیشتر پرداختیم و نکاتی که باید در برداشت محصولات رعایت بشه رو اشاره کردیم. با باغداران نمونه آشنا خواهیم شد در این برنامه و از تجربیاتشون بهره خواهیم برد و در انتهای برنامه اخبار حوزه باغبانی در هفته گذشته رو هم مرور میکنیم. برای ارتباط با شاخه های طلایی شما دوستان میتونید به 30,000,36,37 پیامک ارسال کنید. در اواخر تابستان و اوایل فصل پاییز یکی از محصولات مهم و با ارزش اقتصادی بالا که وارد بازار میشه لیمو ترش است. محصولی که کاربرد ویژه‌ای در صنایع غذایی داره و به عنوان چاشنی در اکثر غذاهای ایرانی استفاده میشه. محصولی که با خواص ویژه‌ای که داره مصرف اون و دیگر مرکبات از توصیه‌های همیشگی کارشناسان هست. برای آشنایی با تولید این محصول که در استان‌های جنوبی کشورمون بسیار رایج هست، تصمیم گرفتیم با آقای دکتر حامد حسن‌زاده، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان گفتگو بکنیم و از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر حسن‌زاده.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. خیلی متشکر هستیم که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلایی قرار دادید.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خدمت دوستان عزیز شنوندمون گفتیم که امروز از تولید و برداشت لیموترش میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر حسن‌زاده، وضعیت تولید لیموترش در کشور چگونه است؟
خدمتتون که عرض کنم، اگر اجازه بدید قبل از اینکه من در مورد وضعیت تولید در کشور صحبت کنم، یه تفکیکی رو قائل بشیم در مورد این اصطلاح لیموترش که به عنوان یک اصطلاح عام در مجامع کار میره. ببینید، لیموترش یک اصطلاح عام هست که به دو گروه اصلی از مرکبات در واقع اطلاق میشه که ما این دو گروه رو تقسیم میکنیم به لایم ها و لیمون ها. لایم ها حدود 77% سطح زیر کش رو در ایران به خودشون اختصاص میدن و لیمون ها حدود 23% از تولید رو دارن. در واقع میشه گفت عمده تولیدی که ما در ایران داریم به این لایم ها برمیگرده، که حالا تفکیک خاصی که وجود داره اینه که ما یه نوعی خاصی از لیمو ترش رو داریم در جنوب کشور پرورش پیدا میکنه به اسم مکزیکن لایم، که همون معروف به لیمو شیرازی، بعضیان با عنوان لیمو آب ازش نام میبرن. اون لیموهایی هست که از لحاظ سایز کوچکترین سایز در حد 2 یا مثلا 4 سانتی متر قطر داره. این بیشترین سطح زیر کش رو در واقع در جنوب داره و این اصطلاح لیمو ترش رو ما در مباحث تخصصیمون فقط به این لیمو ترش اطلاق میکنیم. نوع دیگه ای از لیمو ترش که در گروه لایم ها قرار میگیره لیموی ایرانی یا پرشین لایم هست، که حالا این نوع لیمو کمتر شناخته شده، اما با توجه به اینکه زودرس هست، برگ نداره، میوه های درشتی داره و بیماری جارو و جادوگر مقاوم هست، مورد توجه قرار گرفته. اما متاسفانه در ایران اینو به اسم لیموی مصری میشناسن. حالا با توجه به اینکه تو دنیا اینو به اسم لیموی ایرانی یا پرشین لایم میشناسن، متاسفانه بین باغدارا معروف شده به لیموی مصری و در واقع اصطلاح اشتباه است.
خیلی جالبه، اصلا ارتباطی داره این؟ یعنی به چه خاطر به اسم مصری؟
حالا دقت کرده باشید، ما همیشه دوست داریم چیزای خوب و در واقع منسوب کنیم به افرادی خارج از این سرزمین.
درسته.
این اصلا توی شما ایالت‌های مختلف آمریکا شما برید یا اروپا برید به این میگن پرشین لایم، ولی باغدارای ما اصرار دارن به این بگن لیموی مصری، در صورتی که ربطی به مصر نداره.
بله. بعد لیمو سنگی هم یکی
حالا عرض می‌کنم خدمتتون، یک گروه دیگه‌ای از لایم‌ها که باقی میمونه اون لیموی چهار فصل هست که معروف شده بین کشاورزا. یه لیمویی هست چهار فصل میوه میده، پوست نازکی داره، اونم در واقع جزء گروه اول طبقه بندی میشه. اما بر اساس سوالی که شما فرمودین، لیمو سنگی، اون لیمو سنگی در واقع در گروه لیمون ها قرار میگیره، که همونجور که عرض کردم 23% از سطح زیر کشت ایران رو به خودش اختصاص میده و حدود 10% از تولید. لیمو سنگی یا لیسبون لیمون معروف ترین اسامی هست که برای این لیمو به کار میره و به اشتباه بعضی جاها به این میگن لیمو خارگی. این اصطلاح اشتباه لیمو خارگی در واقع در اصل لیمو خاگی هست. خاگی به معنی تخم مرغ. این لیموها اگه دقت کرده باشی
شکل شمایل شبیه تخم مرغ هست.
تخم مرغه معروف هست به لیمو خاگی، منتها به اشتباه اینم منصوبش میکنم به جزیره خارک. شالا پس اینم یه اصطلاح اشتباه دیگه که اینجا باید من عرض میکردم خدمتون. پس ما بیشتر آمار و ارقامی که الان ارائه میدیم مجموع لایم ها و لیمون ها هست که بیشترینش لایم ها به خودش اختصاص میده. حالا من قراره الان در مورد آمار صحبت کنم، مجموع این همه لیمو سنگی و لیمو ترش و لیمو شیراز رو در واقع شامل میشه.
بله درسته.
ببینید من اگر بخوام در مورد جایگاه این محصول در دنیا عرض کنم خدمت شما، ایران تقریبا میشه گفت با سطح زیرکشت حدود 28,000 هکتار در رتبه 11 دنیا قرار داره با حدود 2.2% سطح زیرکشت. و از لحاظ میزان تولید هم تولید حدود 445 هزار تن داره در دنیا که بازم در رتبه 11 قرار گرفته. از لحاظ میزان عملکرد در واحد سر حدود 15.8 تن در هکتار ما تولید در ایران داریم که در رتبه 36 دنیا قرار داریم.
درسته.
ایالات متحده با تقریبا میشه گفت عملکرد 37 تن در هکتار در رتبه اول دنیا قرار داره، هرچند که میانگین تولید در واحد سر در دنیا حدود 15.3 تن هست و ما تقریبا حدود 500 کیلو در هکتار از میانگین در واقع دنیا بالاتر هستیم.
درسته.
این جایگاهی که ما در واقع توی دنیا داریم بر اساس آمار فاو سال 2018 این آمار ارائه شده، اما بر اساس آمارهای داخلی که مربوط به سال 97 هست و در سال 98 منتشر شده، ما سطح زیر کشت لیموترشمون در کشور حدود 42 هزار هکتار هست با تولید حدود 628 هزار تن و عملکرد 20 تن در هکتار که اگر دقت بفرمایید یه تفاوت فاحشی داره با اون آماری که فاو ارائه میده، که حالا این یه علامت سوالی هست در مورد آماری که در مورد این محصول وجود داره. این در مورد جایگاه این محصول در دنیا و ایران، که حالا اگر اجازه بدید که و نیاز هست که من رتبه بندی این محصول رو هم در بین استانهای مختلف کشور عرض کنم.
بله، چه استانهایی بیشترین میزان تولید رو دارن؟
بله ببینید، ما در کشور حالا در مجموع اون تعداد استانهایی که داریم حدود 14-15 استان رو داریم که امکان پرورش این محصول توشون وجود داره، اما استانهای فارس، هرمزگان، کوهچیلویه، جنوب کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان در واقع میشه گفت استانهایی هستن که بیشترین سطح زیرکش و تولید رو به خودشون اختصاص دادن و در این بیت استان فارس و هرمزگان حدود 75% تولید لیمو ترش رو در کشور به خودشون اختصاص دادن.
درسته. خب رقمهایی که قابل تولید هست در کشورمون چه رقمهایی هست؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم در قسمت اول، ما عمده ارقامی که داریم در مورد لیمو ترش یکی همون در واقع مکزیکن لایم هست.
بله.
که حالا به اسم همونجور که گفتم لیمو آب شناخته میشه.
بله.
یک جنوتیپ خاصی از مکزیکن لایم اخیراً گسترش داره پیدا میکنه، معروف هست با نام محلی خارکل، که در واقع چون خارهای کوچکتری نسبت به مکزیکن لایم هست به این نام شناخته شده. یه رقمی هست که تقریبا میشه گفت متحمل هست به اون بیماری معروف جاروک، عملکرد خوبی داره.
بعد
رقم بعدم در همون موضوع لیمو سنگی هست که حالا لیسبون لیمون بیشترین سطح زیرکش رو به خودش اختصاص داده.
خب چند تا استان شما نام بردید که در این استانها میشه تولید لیمو ترش داشت.
بله،
درسته؟
بله، بله.
خب به
بله،
چه علت هست؟ اقلیم مناسب تولید لیمو ترش چه اقلیمی هست؟
بله بله، خدمت رو کرد. ببینید بهترین دما برای رشد و پرورش لیمو ترش دمای معادل مثلا 25 تا 32 درجه سانتیگراد هست.
بله.
معمولا دماهای کمتر از 14 درجه و بیشتر از 40 درجه سانتیگراد مناسب پرورش این محصول نیست. مثلا مکزیکن لایم نسبت به بقیه ارقام مرکبات نسبت به سرما حساسه. این حساسیتش به سرما باعث شده که کشتش محدود بشه به این مناطق خاص. مثلا
درسته.
شما در شمال کشور، ما استان مازندران اولین استان تولید کننده ارقام مختلف مرکبات در کشور هست، اما با توجه به سرمای زمستانی که از آبان ماه به بعد حاکم میشه اونجا،
بله،
امکان پرورش لیمو ترش وجود نداره. پس این حساسیت به سرما باعث شده لیمو ترش محدود بشه به نوارهای جنوبی کشور.
درسته. خب آقای دکتر حسنزاده، چه محدودیت هایی وجود داره برای تولید لیمو ترش در کشورمون؟
بله، محدودیت هایی که برای تولید لیمو ترش میشه برشمرد و میشه به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد، یکی عوامل محیطی، یکی عوامل زندگی که مانع از تولید مناسب میشه. در خصوص عوامل محیطی هم جور که عرض کردم، سرما مهمترین عامل هست، کاهش کیفیت آب آبیاری یکی دیگه از عواملی هست که روی تولید خیلی اثر میذاره. مثلا هدایت الکتریکی آب زیر 1500 بیکرموس بهترین شرایط رو برای تولید داره، هرچند تا هدایت الکتریکی 4000 بیکرموس هم میشه پرورش داد، اما با اعمال مدیریت صحیح شوری خاک، آفتاب سوختگی، خشکیدگی سرشاخه ها، اینا در واقع عواملی هستن که بر اساس عوامل محیطی در واقع تحت تاثیر قرار میگیرن و تولیدمون رو کم میکنن.
بله.
اما در مورد عوامل زنده، آفات و بیماری های زیادی هستن که این محصول مورد حمله قرار میدن، مثل بیماری جاروک که در دهه 70 هجری شمسی اثرات زیانباری رو بر باغات لیمو ترش گذاشت. شانکر باکتریایی هست که الان در حال حاضر شیوع پیدا کرده و یه مقداری مشکلات ایجاد میکنه. زوال مرکبات، آفاتی مثل مینوز، تریپس، پسیل و چنه ها هم عمدتاً این محصول رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن.
خب خیلی متشکر هستیم آقای دکتر حسن‌زاده. ما بخشی رو تقدیم شنونده‌های عزیز برنامه شاخه‌های طلایی می‌کنیم و بعد برمیگردیم مجدد و با شما صحبت می‌کنیم و از اطلاعات شما درباره موضوع برنامه بهره‌مند می‌شیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت
سلامت باشی، در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از اینکه همراه برنامه خودتون هستید، برنامه شاخه های طلایی، بسیار خوشحال هستیم و خرسند از اینکه از ابتدای برنامه ما رو همراهی میکنید. طبق روال برنامه شاخه های طلایی، ما در بخشی از برنامه میریم سراغ باغداران نمونه کشورمون با توجه به موضوع برنامه. به سراغ اونهایی میریم که موفق بودند، پرتلاش بودند و تونستند نمونه بشن. ما این بخش رو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میکنیم برای اینکه هم با این باغداران نمونه آشنا بشیم و معرفیشون بکنیم، هم برای اینکه میخواییم رمز موفقیتشون رو از زبان خودشون بشنویم. و اما امروز این هفته در برنامه شاخه های طلایی به استان فارس سفر میکنیم، شهرستان جهرم که بیشترین میزان تولید لیمو ترش رو در کشور دارن. سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای محمد علی قناعتیان، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین، وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت باشید.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خودتون رو بیشتر معرفی بکنید، دقیقاً اینکه باغتون کجا هست؟
بله، محمد علی قناعتیان هستم.
بله.
از استان فارس، شهرستان جهرم، حدود سطحی قریب 45 هکتار اراضی تحت کشت باغی، هم از مثمر و غیر مثمر، از درختان لیمو ترش، حدود 25 کیلومتری شهرستان جهرم که مشغول به فعالیت هستیم اونجا.
چند سالتونه آقای قناعتیان؟
بنده حدود 43 سال.
انشالله سلامت باشید.
156 در خدمت شما.
بله، انشالله سلامت باشید و پرقوت. آقای قناعتیان، شما چند ساله به این کار مشغول هستید؟
والا من از دوران بچگی که پدرم به کشاورزی و باغداری مشغول بود، حدودم از سال 65 به این کار علاقه خیلی خوبی پیدا کردم و الان حدود 20 سال هست که به صورت مستقل مشغول به این کار هستم.
خودتون احداث کردین این باغ رو؟
بله بله،
درسته.
و همه کارمونم به اصطلاح روی لیمو ترش هست توی منطقه.
خب لیمو ترش دقیقا چه رقمیش رو شما تولید میکنید؟
ما لیمو ترش، لیمو ترش آب هست که همون
بله.
لیمو ترش محلی جهرم.
بله.
و لیسبون.
لیسبون.
بله.
چه مقدار هست میزان تولیدتون در این 45 هکتاری که فرمودین؟
ما تقریبا تونستیم با اعمال مدیریت اصولی صحیح و خدمات فنی مشاوره‌ای توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم که در زمینه کنترل آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز، همچنین رعایت اصول صحیح تغذیه باغی،
درسته،
با تولید حداکثری در راستای افزایش بهره‌وری و دستیابی به تولید پایدار، گام مهمی برداریم.
درسته.
که حدودا نزدیک به 600 تن ما در سال برداشت لیموترش از زیر سطح 45 هکتار هست.
درسته، این در مجموع 45 هکتار هست. در هر هکتار حدودا چقدر برداشت داریم؟
در هر هکتار ما حدود 100 تن برداشت داشتیم.
100 تن. بله. متوسط میانگین کشوری چقدر هست در هر هکتار؟
در هر هکتار 40 تا 45 تن هست.
خب یعنی اگر بخوایم همون 45 رو هم محسوب بکنیم، یعنی شما دو برابر، یعنی 55 تن بیشتر از حد و میانگین کشور. درسته؟
بله.
خب شما تا حدودی از رموز موفقیتتون اشاره کردید و گفتید، ما میخواییم مفصل تر بگید که چه چیزایی باعث شد شما به این موفقیت و به این سطح از برداشت برسید.
توی بحث باغداری چند عامل هست که دست به دست هم میدن که ما بتونیم یه تولید خیلی خوب با کیفیت خوب داشته باشیم.
درسته.
از آبیاری صحیح هست، تغذیه اصولی و صحیح درختان هست و از همه مهمتر مبارزه با آفاتی هست که امروز کشاورزهای کل ایران درگیر این مسئله هستند.
درسته.
سمپاشی به موقع درختان هست که همون به اصطلاح دیگه مبارزه با آفات میشه، که اینا به صورت زنجیروار به هم وصل میشن که ما بتونیم یه تولید خیلی خوب با کیفیت خوب داشته باشیم. آبیاری صحیح، تغذیه مناسب و مبارزه با آفات که از همش میتونم بگم مهمتره امروز.
درسته. خب آقای قناعتیان، شما در این رموز موفقیتتون به تغذیه اشاره کردید که میشه مدیریت باغهاتون. درسته؟
بله.
مدیریت باغتون. خب شما بعد از اینکه حالا لیموتون رو برداشت کردین چی کار میکنید برای باغتون؟ چه مدیریتی رو انجام میدید؟
ما حدودا از تقریبا یک شهریور ما برداشت لیموترشمون شروع میشه و تا آخر آبان ادامه داره که
درست.
بعد از برداشت لیموترش یه سمپاشی میشه درختا، بعد درختا هرس میشن، آماده میشن واسه فصل بهار، واسه گلدهی، که ما دیگه از حدود نیمه بهمن تغذیه درختامون رو شروع میکنیم.
درسته. خب شما آقای قناعتیان محصولتون رو چیکار میکنید پس از برداشت؟
ما محصولمون رو به اصطلاح هم توی استان فارس هم شهر جهرم استفاده میشه، هم بیشتر به صورت حالا توناژی به تهران و مشهد و تبریز میفرستیم.
درسته. خب حالا برای اینکه این روند میزان تولید و این کیفیت رو، این نمونه بودن و موفقیت رو همیشه داشته باشین، چه صحبت هایی دارید؟ چه خواسته هایی دارید؟
متاسفانه با توجه به افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به نهادهای کشاورزی، قیمت انواع سموم کوتاه کشاورزی به صورت روزانه تصاعدی چند برابر میشن.
درسته.
که با وجودی که قیمت محصولات تولیدی ما نسبت به سال قبل قیمت یکسانی رو پیش رو داشته است، یعنی ما امسال با سالهای قبل قیمت فروشمون در اصل یکسان بوده، در صورتی که متاسفانه ما قیمت کود و سمامون چند برابر داریم هزینه میکنیم. افزایش بی سابقه هزینه های کارگری هست، قیمت ادوات کشاورزی و باغبانی هست که اینا باعث شده هزینه های تولید ما رو دو چندان بکنه.
درسته.
که ما از دولت خدمتگزار تقاضا داریم با اعمال مدیریت صحیح و راهبردی و با حمایت ویژه از بهره برداران بخش کشاورزی و در راستای دستیابی تولید پایدار با رفع موانع مذکور گام مؤثر و اثر بخشی برای کشاورزان بردارن.
انشاءالله. متشکریم از صحبتاتون جناب آقای قناعتیان. انشاءالله که باغتون همیشه آباد باشه و برداشتتون همینطور افزون و با کمیت بیشتر و بیشتر.
سالم باشید انشاءالله.
سلامت باشید. ممنونم. خدا قوت.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. اینجا رادیو اقتصاد هست و شما شنوندگان عزیز برنامه شاخه های طلایی هستید. این برنامه مختص شما باغداران خوب و پرتلاش کشورمون هست و عرض کنم خدمتون که سامانه پیامکی 30036-37 در خدمت شماست. میتونید ارتباط برقرار کنید با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی. و این رو هم عرض بکنم خدمتون که این برنامه روزهای جمعه تقدیم شما میشه به مدت 1 ساعت از ساعت 9 صبح. در برنامه این هفته شاخه های طلایی به تولید و برداشت لیمو ترش میپردازیم. در خدمت آقای دکتر حامد حسنزاده، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگان هستیم. از ابتدای برنامه آقای دکتر در خدمتون هستیم. در بخش قبلی برنامه شما در مورد محدودیت ها صحبت کردید، محدودیت های تولید لیمو ترش در کشور، و اشاره داشتید به آفات و بیماری ها. مختصر در مورد این مسئله صحبت بفرمایید و بعد هم بریم سراغ نکات فنی در تولید لیمو ترش.
منم سلام مجدد دارم خدمت مخاطبین عزیز. ببینید در مورد لیمو ترش، ما تقریبا میشه گفت یکی از محصولاتی هست که شاید به واسطه شرایط قرارگیری در حالا جنوب استان مقاومت خاصی رو به بعضی از شرایط داره، اما در طول زمان یه سری از بیماری ها هستن که به یک باره در واقع شایع میشن. یکی از این مهمترین این بیماری ها بیماری جاروک لیمو ترش بود که حالا اصطلاح جاروک اصطلاح محلی بود که بعداً دیگه شکل گرفت به عنوان یه اصطلاح کتابی. در از جاروی جادوگر لیمو ترش بود، یک بیماری فایتوپلاسمایی بود که این تقریبا میشه گفت فقط لیمو ترش رو در سطح وسیع تحت تاثیر قرار میداد، یعنی میزبان اصلی این بیماری لیمو ترش بود.
بله.
گیاهان بعد از ابتلا به این بیماری بعد از یه مدتی حالا شرایط تولیدشون دیگه مختل میشد، میوه تولید نمیکردن و درخت خشک میشد. خب یک این عامل بیماری از طریق یک ناقل منتقل میشد، کنترل اون ناقل خیلی میتونه مؤثر باشه در کنترل بیماری، و به مرور زمان سیستم های مدیریتی که اعمال شد و در واقع میشه گفت کنترل شد بیماری، الان میزان این بیماری به شدت کم شده. این بیماری تقریبا میشه گفت از سیستان و بلوچستان، از مرز پاکستان وارد شد، از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس و تحت تاثیر قرار داد.
بله.
ولی عملا تا حدودی کنترل شده و یک بیماری هست که تقریبا میشه گفت با مدیریت میشه اونو کنترل کرد. بیماری بعد بیماری شانک باکتریایی هست، یکی از بیماری هایی که در دهه 80 شمسی هم شیوع پیدا کرد، خیلی از باغات امها شد. یه مقدار مدیریت در باغ لازمه چون بیماری باکتریایی هست، معمولا شیوعش خیلی سریع اتفاق میفته. استفاده از سموم نسی معمولا توصیه میشه در کنترل این بیماری.
بله.
خدمتی که از کنم بیماری که اخیراً خیلی زیاد شده در جنوب در باغات مرکبات و در شمال هم تا حدودی شایع هست، زوال مرکبات هست. زوال مرکبات در واقع یک عارضه تلفیقی هست که هم به دلیل شیوع بعضی از بیماری ها، هم کاهش کیفیت آب، هم کم بودن آب، شوری آب، عدم توجه به تغذیه در باغ، آبیاری نامناسب ایجاد میشه و با مدیریت تلفیقی این موارد میشه این بیماری رو تا حدودی کنترل کرد که ستادی در واقع تشکیل شده و در حال حاضر دستورالعمل‌هایی تهیه شده که من توصیه میکنم باغداران عزیز، ما یک سایتی وجود داره به اسم تالار ترویج که این تالار ترویج مجموعه ای از یافته های تحقیقاتی توش وجود داره، خیلی راحت میتونن اطلاعات خیلی خوب و ریزی رو کسب کنن از این سایت که همه اطلاعاتشون به صورت رایگان میتونه در اختیار دوستان قرار بگیره. سه تا در واقع ما سه چهار تا آفت مهم داریم توی لیمو ترش که در شروع بهار و پاییز که دما تقریبا متعادل میشه خیلی زیاد بروز میکنه. مثلا میلوز هست، تریپس هست، پسیل و کنه ها عمدتا بیماری هایی هست در واقع آفاتی هستن که شایع میشن و با مدیریتی که حالا با مشورت کارشناسان گیاهپزشکی و متخصصین این امر صورت میگیره خیلی میتونن مؤثر باشه در واقع کار برای کنترل این آفات و بیماری ها.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر حسنزاده. بفرمایید که چه اقدامات فنی در تولید لیمو ترش باید انجام بشه.
بله، نکته اول اینه که شما قراره یه باغی رو در واقع احداث کنید که این باغ قرار چندین سال به شما محصول بده.
درست.